در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه و کارشناس خوب برنامه نیستان هستیم. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، به نیستان خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین سلام به همه شنوندگان و مخاطبین خوب برنامه نیستان.
ممنونم که در برنامه امشب هم ما رو همراهی میکنید آقای شهابی. آقای مسعود آقا محمدی، سازنده عود، امشب میهمان ما هستند، یکی از سازندگان برجسته ساز عود، که امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم کنیم به علاقه‌مندان به این ساز خوش صدا. اگر صحبتی دارید برای حسن آغاز برنامه مون بفرمایید که در خدمتتون باشیم.
بله، امشب قرار هست که میزبان آقای آقا محمدی باشیم و مختصری از فعالیت ایشون بشنویم و آشنا بشیم با نحوه ساخت ساز عود و اینکه قدمت ساختش اصلا به کی برمیگرده و چوب‌هایی که مناسب هست برای ساخت عود چه چوب‌هایی هستن، با به هر حال مکانیزم و عملکرد این ساز آشنا بشیم و ببینیم که واقعا ساخت یک ساز خوب چقدر میتونه زمان ببره و ویژگی هایی که هر کدوم از عودهای دستساز میتونه نسبت به همدیگه داشته باشن رو هم بررسی خواهیم کرد.
تشکر میکنم از توضیحاتتون. از شما علاقه مندان به موسیقی به ویژه ساز عود دعوت میکنم که ما رو همراهی کنید و تا انتهای بخش برنامه نیستان با ما باشید.
معماری فضای موسیقی، صدا و سکوت.
بخش گفتگوی امشب رو آغاز میکنیم در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه و کارشناس برنامه نیستان هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه مقدمی رو آقای امیر شهابی تقدیمتون کردن، قراره که امشب میزبان آقای مسعود آقا محمدی، سازنده عود باشیم. آقای مسعود آقا محمدی از سال 85 شروع به ساخت سازهایی چون سه‌تار و کمانچه کردند و از سال 89 به صورت تخصصی به ساخت ساز عود پرداختند. سلام می‌کنیم به شما آقای آقا محمدی، شبتون بخیر، به نیستان خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم، همینطور شما جناب شهابی بزرگوار.
خیلی ممنونیم که دعوت نیستان را قبول کردید. ما در برنامه ها سعی میکنیم که به مباحث گوناگون بپردازیم، از جمله بخش هایی که تقدیم میشه به دوستداران موسیقی، سازها و سازنده های این سازهای زیبا خوش صدا هست در برنامه نیستان. امشب هم که میزبان شما هستیم و ساز خوش صدای عود رو معرفی میکنیم و از شما بیشتر یاد میگیریم درباره ساختار و روند ساخت ساز عود. در خدمتتون هستیم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای آقا محمدی، خیلی خوش آمدید به برنامه نیستان. لطفاً برای عزیزان شنونده بفرمایید که چه شد علاقه من شدید که وارد حوزه سازسازی بشید؟
حالا من تو زمانی که سازسازی خواستم شروع کنم، خب البته خب موسیقی همیشه تو خونه های ما بوده از قدیم، پدرم خود من به موسیقی سنتی خیلی علاقه داشت و توی خونمون بوده همیشه، تقریبا اکثر ایرانی ها همینجوری هستن. من خودم تو دوران دانشجویی به صورت خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستان با ساز، با ستار آشنا شدم، بعد شروع به ساخت ستار کردم و خیلی برام به عنوان سرگرمی بود، به عنوان یک کار جدی نبود. بعد کم کم حالا که یکم علاقه بیشتر شد، استادهای دیگر رو شناختیم، بیشتر با فضای ساخت ساز آشنا شدم، رفتم خدمت استاد گودرزی، پیش ایشون حالا یه مقدار حرفه‌ای تر این کار رو انجام دادم. بعد بیشتر کارم تحقیقی و چجور بگم سرگرمی بودش در ابتدا. بعد خدمت استاد عطایی رسیدم و از ایشون کمانچه سازی یاد گرفتم. بعدم سال 89 شروع به ساخت ساز عود کردم به صورت تحقیقی و بدون استاد بودم که خیلی هم سخت بود و حالا با تحلیل سازهایی که دیدم، سازهایی که دست دوستان بودن و با تحقیق توی همین فضای مجازی شروع کردم دیگه. به هر حال تا الان هم دارم ادامه میدم.
جذابیت عود بیشتر از برای سازها بود برای ساخت، درسته؟
خودم خب فضای صدای عود رو خیلی بیشتر دوست دارم نسبت به سازهای دیگه. من توی برهه گیتار هم ساختم، ولی خب چیزی که منو جذب کرد و نگه داشت همین عود و صدای عود بوده.
همپوشانی های هم داره تکنولوژی ساخت سازها یا نه هر کدوم یه روند خاص خودش رو داره؟
ببین همپوشانیشون میتونه فقط توی شناخت متریال باشه، شناخت متریال یا حالا به هر حال هر سازی آگوستی که مخصوص خودش رو داره، ولی شناخت متریال و اصول اولیه سازها اکثرا شبیه همه، همپوشانی تو این محدوده داره
ولی جزئیاتش کاملا با هم متفاوته.
بله کاملا متفاوته.
آقای شهابی، آقا محمدی اشاره به این کردن که خب با خودشون بدون این که در محضر استادی باشن و بخوان که یاد بگیرن که سازی رو که الان حالا به صورت تخصصی حالا عود رو و ابتدا هم که ستار رو ساختن، این به صورت تجربی کار کردن، این آزمون و خطاها خیلی سخته، چون کاری نیستش، کار با چوب که خیلی مرارت میبره، خیلی زمان میبره و یه موقعی هم دل سرد میشه. خب میسازه میبینه خب اونی که توقع داشته از کار در نیومده و اینکه چقدر انسان باید عاشق این کار باشه که با تمام این مشقات خودش به تجربه بخواد به مرور این ساز رو تکمیل کنه، این ساز خوش صدا رو عرضه کنه و به صورت حالا در یک تولید بیشتر و یا جهانی بخواد این ساز رو معرفی کنه. خیلی واقعا سخته.
بله واقعا دوستان شنونده اگر موقعیت براشون پیش بیاد که تشریف ببرن توی کارگاه های سازسازی، می‌بینن که دوستان غالبا زیر نورهای مهتابی ساعت‌ها سنباده به دست مشغول سرکار داشتن با چوبن و می‌بینید که یک قوسی اگر قرار باشه شکل بگیره، اگر یک حالت کمانواری بخواد شکل بگیره چقدر زمان می‌بره و یه جوری دوستی با چوب کار سازسازی، درسته؟
بله حوصله و صبر خیلی زیادی هم میخواد این کار.
حوصله و صبر میخواد و یه بخشی هم هستش که سازساز واقعا با جون خودش بازی میکنه، چون به خاطر وجود گرد و خاک های چوب، مخصوصا الان استادایی که موسنتر هستن، حالا سازهای دیگه نگاه کنیم همه معمولا ستون فقرات و ریه و همه اینا رو معمولا از دست میدن و خیلی ساز آسیب میزنه با آدم.
خب این کارگاه هایی که خب کار میکنن سازندگان ساز، خب حالا نمیدونم از نظر فضا آیا این امکان رو دارن که خب بالاخره تهویه‌ای خوبی داشته باشن، چون شما کار میکنین سنباره باید بزنین این مسائل
تهویه
گرده های چوب، اینها خب برای
ریخت موزه تهویه ماسک و همین هم استفاده میشه، ولی خب خود فضای کارگاه همیشه گرد خاک توش هست، این شما دائما ماسک به دست نیستین، حتی اگه کار نکنین حرکت کنین تو فضای کارگاه گرد خاک بلند میشه و این خودش آسیب میزنه. یعنی خیلی کار شیرینیه ولی خب اینا هم داره همراه خودش.
مثلا این کارو خانم بعید بعد یک همتی باشه که بخش پژوهشی وارد این حوزه بشن و آسیب ها رو به صورت ویژه بررسی کنن.
بله
و ببینن چه استانداردهایی لازمه که میبایستی یک کارگاهی داشته باشه، ارتفاع میز، نحوه تهویه هوا، نحوه به دست گرفتن ابزاری که در دراز مدت این صدماتی که آقای آقا محمدی فرمودن به حداقل برسه و آسیب کمتری رو به سازنده ساز وارد کنه. اگر موافق باشی جناب آقا محمدی وارد فرایند ساخت عود بشین و اینکه چوب رو شما از کجا پیدا میکنید برای ساخت ساز؟
عرضم به خدمتتون که ساخت ساز، حالا من تخصصی بگم عود، عموما متریالش به سه بخش تقسیم میشه، بخش بدنه و بادی ساز، بخش سطح هست و حالا اون قسمت فرتبورد یا فینگربوردش. بدنه ساز میتونه از هر چوبی باشه،
هر چوبی،
از هر چوبی که کیفیت داشته باشه میتونه باشه، یعنی خیلی زیاد هست.
معمولا چه درختایی استفاده میکنید؟
حالا سنتی بخش تو بخش موسیقی شرقی از قدیم گردو متداول بوده، گردو متداول بوده، افرا بوده، باد روز بوده، روزوود بوده که حالا عربا میگن سیسم یا روزوود هندیه، ولی اصولا بدنه ساز از هر چوبی میتونه باشه، از هر چوبی که مقاومت داشته باشه و آگوستیک داشته باشه.
یعنی کارگاه هایی هست که این چوب ها رو دارن، شما میرین ازشون خریداری میکنید یا یه درختی
ایران
رو باید انتخاب
توی
کنید؟
توی ایران ما فقط میتونیم از افرا و گردو استفاده کنیم و چوب های مشابه اینا که متداول هست و درختاشون وجود داره، ولی خب گستردگی بدنه ساز خیلی زیاده و مابقیش هم معمولا درختان استوایی و معمولا حالا از شرکت هایی که تخصص این کار رو میکنن چوباش تهیه میشه.
بعد از نظر کیفیت صدا وقتی که خب چوبها با هم دیگه فرق میکنن تفاوتی نداره کیفیت صدا ها از چوب گرو باشه از افرا باشه؟
دقیقا تفاوت داره، ولی بخش اصلی ساز اون صفحه سازه،
صفحه یعنی نقش مهم اون صفحه ساز بازی میکنه.
دقیقا صفحه سازه که از چوب اسپروس که حالا اونم خانواده مختلف داره و یا صداره، یعنی چیز غیر از این دوتا متداول نیست کسی استفاده بکنه و تقریبا همه جای دنیا برای گیتار یا هر ساز دیگه هم همین دوتاست. بعد بخش فینگر بردش هم که حالا معمولا یا روزوود یا آبنوسه که ترجیحاً همه از آبنوس استفاده میکنن. این سه تا چوب هستش که، یعنی سه بخش هستش که تقریبا همش هم بعد از خارج وارد ایران بشه، چون الان خب خیلی هم چوبای ایرانی دیگه رو به اتمامه، یعنی چیز زیادی نیست همین الان، برای تار هم دیگه توت پیدا نمیشه، خیلی سخت پیدا میشه. تهیه متریالش اینه.
معمولاً فرآیند ساختش چجوری؟ شما اول بدنه رو میسازید، بعد بر اساس اندازه اون میان قسمت صفحه روی رو انتخاب میکنید؟
ببین باز اونم متفاوت هستش، یعنی شما میتونی کاسه سازو مجزا بسازی، دسته و سرپنجه و همه قسمتاش مجزا ساخته بشه و بعد اینا همه با هم اسمبل بشه. نه، میتونی از یه جا شروع کنی و مثلا اول کاسه بسازی، بعد دسته بهش وصل کنی، بعد سرپنجه وصل کنی، بعد صفحه اینجوری.
کاسه یک تکه بعد تراش بخوری دو تکه؟
کاسه او ترکیه.
مثل کمانچه
یا ستار.
تنه باید در بیاد یا شاخ هم ممکنه بشه؟
بستگی داره شاخه قطر چقدر بشه،
ممکنه حتی جواب بده.
اگه شاخهای خیلی بزرگ باشه میشه استفاده کرد، ولی عموماً از تنه است.
خب این برش هایی که زده میشه برای همون ترکیه ها باید خودش اندازهشون خیلی مهمه، این که باید هم حتما کسی که سازنده ساز هست ریاضی بدونه، بعد نگاه دقیق و تیزبینی داشته باشه که بتونه اینا رو اینقدر دقیق و یک اندازه در بیاره قطعاتو. چون ما وقتی که به کاسه عود نگاه میکنیم از یه بخش شروع میشه، کوتاه هست این ترکه ها و بخشی که در وسط قرار میگه خیلی بلندتره. این اندازه ها رو اینجور در بردن واقعا دقت خاصی رو میخواد
دیگه. معمولا حالا تو برش ها برش بستگی به خودت طرف داره که چجوری برش بده، حالا بخواد طرح خاصی توی شکل سازش در بیاره یا نه مثلا خیلی معمولی باشه. برشش خیلی مهمه و بخش حالا جمع کردن اون کاسه دیگه مونده به سلیقه و هنر خود سازنده که چجوری اون طرح رو اندازه کنه، طرح دقیق باشه یا طرحی روی خود شکل هست. مثلا معمولا سازهای دو رنگ خیلی دقت بالایی میخواد، خیلی زمان زیادی هم میبره که اینا رو بتونید چوبا رو با هم راستا در بیارید،
چون اون موج داره چوب، بعد یه جایی که اگر بخواد خیلی ناهمگون باشه، اختلاف رنگ داشته باشه، خیلی خوب در نمیاد. نه. از نظر اون زیبایی بصری که آدم بهش نگاه میکنه. درسته؟
درسته.
پس بکنم اون بادی اگر خوب در نیاد یا به مشکلی بخوره باز دوباره باید کار از اول بشه، درسته؟ یا میشه وسطش
چیزی ساختش یه استند داره و شما اگر روی اون استند و یعنی سبک کار کرده اتون درست باشه، معمولا خراب در نمیاد اینطوری که مثلا خرابش کنید شما بگید خراب شد، نه اینکه یه کسی مبتدی باشه بخواد تازه شروع کنه. وگرنه نه خراب در نمیاد.
بعد هر سه قسمت رو شما فهمیدی که مساوی با همزمان میشه شروع کرد؟
همزمان با هم،
هم قسمت فینگر بورد و هم قسمت سطحی رو
هم مجزان. و من خودم سطحم اینجوری که مثلا چند تا کاسه میسازم، بعد چند تا دسته میسازم، بعد اینا رو تو یه زمان خاصی با هم اسمبلش میکنم، چون هر کدوم باید بمونه یه تایمی، اگه ساخته شد بمونه مجزا که حالا رطوبت و هوا اینا روش اثر بذاره، باید مجددا به هم وصل بشن.
بعد این ترکیب ها چطور به هم وصل میشه؟ با چسب خاصی یا با چی وصل میشه؟
از قدیم مرسوم بوده که با چسبایی که از حالا روده یا پوست حیوانات بوده که بهش میگن سیرشام گرم میگن، از اون استفاده میشده. الان هم متداوله که خب چسبای شرکت های خیلی زیادی هستن، چسبای خوبی میسازن که به درد ساز میخوره، مثلا تایت باند هست که چسب خیلی خوبیه برای ساز سازی.
ولی این شیمیاییه، این چسبایی که ساخته میشه
شیمیایی صنعتی هستن، نمیتونیم بگیم شیمیایی،
مواد شیمیایی ازش استفاده در حقیقت
ممکنه بشه. بله. ممکنه بشه
که میشه همون که شما اشاره کردید چسب صنعتی گفته بشه.
چسب صنعتی. بله.
ولی این تأثیر نداره روی صدا؟ حالا خب اون زمان که با مواد خیلی طبیعی اینا ساخته میشونه
قطعا تأثیر داره،
تأثیر میذاره صدا،
قطعا تأثیر داره. اصلا خود چسب، خود چوب، اینا هر کدوم یه بخشی روی ساز تأثیر میذارن که مجموعاً یه ساز 100% خوب با آدم میدن. شما ممکنه یه چسب بیکیفیت استفاده کنی مثلا 5% تو ساز تأثیر داشته باشه، ولی مجموع اینا همه میتونه یه ساز خیلی با کیفیت ارائه بده.
چقدر زمان میبره ساخت یک ساز؟
بستگی به خود ساز داره که تزئیناتش چقدر باشه، سبک کاسه و چوبش چی باشه، ممکنه از 2 هفته تا 3 هفته زمان ببره.
بعد اندازه استاندارد هست یا مثلا میشه کوچیک و بزرگ هم ساخت، یا اصلا اود یک سازی که استاندارد باید این اندازه باشه؟
ببینید
ابعادش،
اود یه سازیه که خب به هر حال توی منطقه خاورمیانه زده میشه.
بله.
و هر کشوری با توجه به حالا از قدیم اینجوری بوده، با توجه به جسه و یا سبک ساز زدنشون، خب اندازه هاشون با هم متفاوت بوده. مثلا شما مثلا مکتب عراق با مکتب مصر عودهاشون متفاوته، نوع ساختشون متفاوته، اندازه هاشون متفاوته، همینطور ترکیه مثلا. هر اودی، هر منطقه‌ای با توجه به حالا ساختار موسیقیش میتونه که اندازه خاصی داشته باشه توی اود، ولی یه اندازه متداولی وجود داره که همه معمولا از اون استفاده میکنن.
بعد فینگر بوردش کلن خیلی کوتاه‌تر نسبت به سازهای مشابهی حالا از همون خانواده مثل گیتار و امثال هم.
فینگر بورد اگه روی دست، فقط قسمت دست رو حساب کنی که خب 1/3 طول سی میشه و کوتاهه. بله. ولی خب یه قسمتی هم روی صفحه ساز میاد که تقریبا تا حدود 2/3 میشه، یکم تر تقریبا تا 2/3 میشه، ولی خب منطقه صوتی هستیش همون 1/3 روی دسته هستش.
خب اگر موافق باشید قطعه ای رو بشنویم، صدای خوب ساز عود رو، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم با میهمان امشب برنامه نیسان، آقای مسعود آقا محمدی، سازنده عود.
Thank you.
خب این هم صدای ساز زیبای عود بود که به دست یکی از هنرمندان خوبمون آقای مسعود آقا محمدی ساخته شده بود که میهمان امشب برنامه نگستان هستن. خب خیلی زمان نداریم، حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم، اما فکر میکنم که انشالله بتونیم یه برنامه دیگه در خدمتشون باشیم، چرا که قراره که درباره تولید انبوه این ساز ما صحبت کنیم که بیشتر در ایران بازار داره و انشالله که به صادرات هم خواهد انجامید. انشالله در برنامه آتی درباره این مسئله بیشتر صحبت میکنیم. در خدمت هستیم آقای شهابی.
بله جناب آقا محمدی، برای اینکه حالا دوستان هم در روند گفتگوی ما بیشتر قرار بگیرن، یه عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن و یک جمع‌بندی هم تو این چند دقیقه پیش رو داشته باشیم، لطف بفرمایید که به صورت تیتوار بخش‌هایی که عود از اونها تشکیل میشه و در ساخت عود بعد اونها رو رعایت کرد به عنوان بخش‌های مجزا یک بار دیگه معرفی کنید برای عزیزان.
ببینید عود رو اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، خب اجزای خیلی زیادی داره، ولی به صورت کلی یه بدنه سازه که خیلی مهمه، یعنی و صفحه سازی که خیلی مهمتره.
یکم فینگربورد فرمودید.
فینگربورد اون بحث جنسیتی بود که چه جنسی و چه بخشی باشه، ولی به طور کلی همه سازها یه بدنه دارن، یه بادی دارن به اضافه صفحه روشون.
و جنس چوب هم فرمودید فرقی نمی‌کنه برای خود بدنه.
معمولا برای کاسه، حالا چوبایی که تونالیته بالاتری داشته باشن خب بهتره. هرچی چوب چگالیش بالاتر باشه خب صدای شفافتری میده، چوبایی که چگالی پایینتری دارن صدای به اصطلاح بمتری میدن. ولی خب بهتون بخوام بگم که 70% یه صدای یه ساز خوب برمیگرده به صفحه روش.
و جنس گوشی ها چیه؟
جنس گوشی ها معمولا روزوود یا آبنوسه، ولی خب حالا چوبای دیگه هم استفاده میکنم، ولی متداولش این دوتاسی آبنوسه یا روزوود هندیه.
لطفا این هم توضیح میفرمایید که کلن چند تا سیم داره به صورت استاندارد ساز عود؟
ببینید عودی که الان متداول هست 11 سیمه که حالا 5 جفته و یک تکیه، و حالا عودای 10 سیم هست که هنوز کشورهای عربی میزنن و یا ما خودمون بربط ایرانی که هستش، بربطه که ایرانی هستش معمولا 10 سیم هستش. عودای 13 سیم هم هستش که یه سیم فا معمولا اضافه تر دارن.
بعد اون که 11 تاست تکیه سیم واخان میشه دیگه،
سیم واخونش، سیم آخرش میشه، سیم برمش.
بعد همطور هم که اشاره فرمودید نسبت بادی به دست کلن خیلی بزرگتره در قیاس با سایر سازهای زهی زخمی. بعد جنس مزرابی که مناسب عود هست چیه؟
بستگی به سبک نوازندگی داره. معمولا پلاستیک الان استفاده میکنن، ولی خب هنوزم بعضی مثل اون قدیم از شاخ استفاده میکنن، ولی عموما پلاستیک. حالا خود پلاستیک هم جنس های متفاوت داره، ولی بستگی به خود نوازنده داره که چه سبکی بزنه و چه نوع مزرابی استفاده بکنه.
تولید میشه اون پلاستیک در ایران؟
نه،
وارداتیه.
نه، مزرابا همه وارداتی هست، کسی تو ایران تولید نمیکنه.
بسیار خب، با ساختار و روند ساخت ساز او در برنامه امشب نیسان آشنا شدید. میزبان آقای مسعود آقا محمدی سازنده عود بودیم و توضیحاتی رو درباره ساخت عود خدمتتون ارائه کردن. آقای شهابی فکر میکنم که با توجه به فعالیت‌های آقای آقا محمدی که الان از سازندگان عودی هستن که در کشورمون مطرح هستن و سازهاشون در دست خیلی ها دیده میشه و به خارج از کشور هم سازهاشون رو فرستادن، انشالله که بتونیم در برنامه دیگر نیستان درباره فعالیت‌هایشون درباره نحوه ساخت ساز عود باز بیشتر آشنا بشیم. اگر آقای آقا محمدی صحبتی دارید صحبت روی پایانیتون رو بشنم.
خواهش میکنم، من صحبت خاصی ندارم، فقط بخوام که از شما و برنامه خوبتون واقعا تشکر کنم. همینطور از شما جناب شهابی عزیز.
قربان شما، مرسی. بله امیدوارم که بتونیم برنامه دیگه میزبان شما باشیم و قدری در خصوص تاریخچه ساخت عود در ایران و همچنین شرایط نگهداری ساز عود، حالا احیانا اگر نوازندگانی هستن که بنای ما رو دنبال میکنن آشنا بشن و بتونیم باز میزبان دانش شما باشیم.
بسیار خوب، ممنونیم از حضور و همراهیتون، براتون آرزوی موفقیت داریم، انشالله که در برنامه دیگری هم باز در خدمتتون باشیم آقای آقا محمدی. براتون شب بسیار خوبی رو آرزو میکنم. از شما هم آقای شهابی ممنونم که همراه ما بودید در نیسان امشب. من با میهمان امشب و کارشناس برنامه خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان برنامه